بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تفاوت‌هایی که بین اجازه و رد هست این است که در اجازه اگر چون که مالک اجازه داد، این عقدی که دارای صحت تأهلیه به فعل جمله بود به صحت فعلیه به بل جمله میرسد بالقول المطلق. ولی اگر رد مطرح شد، رد گاهی به این است که این عقد را رأساً از صلاحیت تأهلیه بیندازد، گاهی به این است که اگر کسی رد نکرد و یا صلاحیت رد کردن نداشت، یا او صلاحیت اجازه دادن نداشت، گرچه این شخص نمیتواند عقدی که صحت تأهلی دارد به صحت فعلی برساند، ولی اون عقد از اون صلاحیت و صحت تأهلی ساقط نمیشود، ممکن است دیگری بتواند او را اجازه بدهد و تصحیح کند بر اساس قاعده من با ثم ملک. این تفاوت در ذکر شریفتون باشد تا در اثناء مسئله رد به فائده این نکته برسیم. در جریان رد، همونطوری که مسبوقید گفته شد، رد یا فعلی یا قولی، و افعالی که به وسیله او رد محقق می شود تا کنون شش سنخ شمرده شده: یا اتلاف حقیقی است، مثل این که غذایی را بخورد، میوه‌ای را که فروخت بخورد، یا جامه‌ای که فروخت در بر کند و کهانه کند و مانند آن، که این اتلاف حقیقی است. یا اتلاف حکمی، مثل بی کند، هبه کند که به دیگری نقل می شود، منتقل می شود، که رأساً از ملکیت مالک بیرون می رود. یا این به ملکیت باقی باشد، منفعت را منتقل کند، مثل اجاره که قسم سوم است. یا این به منفعت باقی باشد، انتفاع را منتقل کند، مثل آریه. یا هیچ کدام از اینها را، یعنی این منفعت انتفاع را منتقل نکند، کاری بکند که حق غیر به او تعلق بگیرد، مثل این که خانه را در رهن طلبکار قرار بدهد که حق و رهانه بهش تعلق میگیرد، که این قسم پنجم. یا نه، این را در معرض فروش قرار بدهد، که قسم ششم بود. انهای دیگری هم ممکنه تصور بشود. در بین این اقسام ششگانه آیا اینها رد است یا رد نیست؟ اگر اون اقسام قبلا گذشت که بعضی ها میتواند رد باشد، بعضی میتواند رد نباشد، نمیتواند رد باشد، و اون چی که در بحث دیروز اشاره شد، اینکه حوزه هر کدام جدا شد، یعنی بی حوزه خاص خودش دارد، اجاره، آریه، حق و رهانه حوزه مخصوص خودشون دارد. نتیجه این شد که اگر کسی خانه ای را که بنگاهی فضولن فروخت، صاحب این خانه خانه را اجاره بدهد نه بفروشد، اجاره خانه به معنای رد عقد فضولی نیست. چرا؟ چون منافاتی بین این دو امر نیست. ممکن است این را مشتری مالک باشد، منفعت را مستأجر مالک باشد، اگر مشتری عالم بود که خیار ندارد و اگر عالم نبود بعد فهمید بعد از یک سال باید تخلیه کنند تحویل بدن، این میتواند اعمال خیار کند، چون یکی مربوط به وفاست یکی مربوط به عقد است. مشکل اجاره آن است وقتی مسلوب المنفعه است، این خانه در اختیار مستأجره. بایه وقتی این خانه را به یک شخص فروخت، چون این خانه در اجاره مستأجر است، مستأجرم بعد از یک سال تخلیه میکند، و وقت زمان تخلیه یعنی زمان وفاء به عقد با زمان عقد فرق میکند. اگر مشتری بداند که این خانه مسلوب المنفعه است، که این عیب بیسعی است دیگر. پس اگر بنگاهی این خانه را به غیر بفروشد و صاحب خانه این خانه را به دیگری اجاره بدهد، اجاره این مبی به معنای رد عقد فضولی نیست. نعم، اگر بنگاهی این خانه را با عقد فضولی به کسی اجاره میداد و صاحب خانه همین خانه را خودش به دیگری اجاره داد، این به منزله رد عقد فضولی اجاری بنگاهی است. این تفکیک حوزه ها برای این جهت بود. پس اگر بنگاهی خانه کسی را با عقد فضولی فروخت و صاحب خانه اون خانه را اجاره داد یا آریه داد یا رهن گذاشت، به معنای رد عقد فضولی نیست. اینا مباحثی بود در بحث دیروز داشت. اما قسم ششمی که به معنای معرض قرار دادن است، که در روز اسبق مقداری درباره او بحث شد و دیروز نرسیدیم درباره او مبسوطاً بحث بکنیم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند به اینکه این گونه از تصرفات که به معنی معرض قرار دادن است، این تصرفات که به معنی معرض قرار دادن است، نه نقل عین است، نه نقل منفعت است، نه نقل انتفاع است، نه موجب تعلق حق غیر. این عین همچنان تلقه است. صاحب عین میخواد ببیند که مشتری بهتری پیدا میشود یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در صورتی که صاحب عین نداند که فضول کالا خانه او را فروخت، که این گونه تصرفات معنی رد عقد فضولی نیست. اما اگر بداند که فضول بنگاهی خانه او را به دیگری فروخت، او آلمن آمدن این خانه را در معرض فروش قرار بدهد، آیا به منزله رد عقد فضولی است یا نه؟ قد یقال به این که به منزله رد عقد. چرا؟ برای اینکه نصوصی که وارد شده است در باب عقد فضولی مضمونش این است که اگر مالک فهمید بعد انشاء فعل و انشاء ترک، میخواد امضا کند میخواد رد کند، خب همین این رد است دیگر. برای اینکه امضا که نکرده که، چون روایاتی که در زمینه عقد فضولی وارد شد مضمونش این است انشاء فعل، انشاء ترک، انشاء اخذ، انشاء ترک، این شخص قبول نکرد. برای اینکه خودش در صدد برآمد که خانه رو به دیگری بفروشه. پس به وسیله این اخبار ما میفهمیم این رد فعلی است به منزله رد قولی. این را خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها رضوان الله علیه هم نقد کردند، به اینکه این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام. این روایت پیامش این است که مالک میتواند رد کند میتواند قبول کند، نمیگوید که معرض قرار دادن رد است، که ما الان شک داریم نمیدانیم تعریضه للبی رد است یا نه. اگر ما شک داریم که معرض قرار دادن قبول است یا نکول، میتوانیم به این روایت تمسک بکنیم. روایت میگوید که هر دو طرف در اختیار مالک است، هم اگر قبول کردن هم رد کردن. نمیگوید به این که چی قبول است به چی نکول که؟ چرا؟ مگه رفع نقیزه اینن؟ این هنوز مردده؟ مگر فوریه؟ نه ترک و نه اجازه و رد نقیزه همن که اگر اجازه نشد فوراً رد، و نه امر فوریست نظیر بعضی از خیارات که زمانمند باشد. یه وقت هست نظیر خیار مجلس، خیار مجلس مدت داره دیگه، بالاخره وقتی هیئت داد و ستد کننده ها به هم خورد دیگه خیار مجلس نیست. البیان بالخیار ما لم یفترقا، محدوده. این گونه از عقد فضولی که محدود نبود، برای که نشانش اون صحیحه محمد ابن قیس بود که بعد یک سال پدر از مسافرت برگشت و اجازه داد. پس عقد فضولی زمانمند نیست، نه هم عمدن فاصله بیاندازد که اعراض عملی محسوب بشود، مطلب دیگه است. وگرنه در صحیح محمد ابن قیس که پدر بعد از یک سال فهمید که پسر عمه او را به دیگری فروخت و خریدار هم استیلاد کرد و اون عمه هم صاحب فرزند شد و اون از سفر برگشت، آمده این بچه را بگیرد، برای اینکه این بچه بچه عمه اوست و ملک اوست، که قصهش تو اون روایات صحت عقد فضولی گذشت. پس نه اخذ و ترک نقیز همان که اگر یکی نشد دیگری حاصل بشه، یقین حاصل بشود. نه فوریست که اگر یکی نشد حتما دیگری رو ما حق رو بگیم ساقط شده است. خب اگر این شد، اینا نه نقیز همان نه فوریتی در کار است، این شخص بگوید من دارم فکر میکنم ببینم مشتری بهتری نصیبم میشود یا نه، قیمت خریدار بهتری ببینم شاید یا نه، دارم فکر میکنم. پس اینی که ما بگوییم طبق این روایات همین که معرض به قرار داد این منظره رد است، این تام نیست، برای اینکه هیچ کدام از این دو مقدمه تام نیست. یعنی نه اینها نقیزه هم، نه جریان اون امری که به دست من بیده عقدت الاذن است فوری است، این دارم فکر میکنم. پس اگه کسی بخواد به این روایات تمسک بکنه، این تمسک که به عام در شبه مصداقی خود عام است، برای اینکه روایتی نمیگه چی ترک است چی اخذ، که به همون انشاءات ترک و انشاء اخذ است. از خارج شما بخواید ادعا کنید که این رد است، اینم مصادره مطلوبه. این اول کلامه، کی میگه این رده؟ این در صورت در تروی و فکر و اینهاست، ببینه که مشتری بهتری پیدا میشد یا نه. این ماری. پس ادعای رد قول فعلی بودن نظیر رد قولی بودن درست نیست، چون تمسک به این آمام درست نیست. مهمترین دلیلی که این بزرگان خواستن تمسک بکنن فهوای اجماع است در باب خیارات. در باب خیار ای کسی خانه ای را به عقد خیاری فروخت و خیار داشت، حالا یا شرط الخیار کرد یا خیار تخلف شرط شد یا سایر اقسام خیار، خیار داشت، در اونجا گفتن ای کسی خانه را فروخت و خیار داشت و در مدت خیار رفت در این خانه تصرف کرد و برای این خانه دارد مشتری جدید فراهم میکند، این مسئله فسخ عقد قبلی است. ای کسی خانه خود را فروخت به عقد خیاری تا یک هفته، در اثنای هفتم باز اعلام فروش کردی پلاکار چسبون که این خانه در معرض فروشه، ای آمده توش نشسته، خب یا تعریضاً للبیع است یا آمده داره استفاده میکنند یا آمده اجاره داده یا آریه داده، این کارا رو کرده، میگن این فسخ است. فسخ که رفع معامله است دشوارتر از این کار است که دفع است. این رد دفع است، فسخ رفع است، دفع احول از رفع است. چرا؟ اما دفع احول از رفع است، مثل اینکه میگن بهداشت آسان تر از درمانه، آدم مواظب باشه که بیمار نشه، این آسان تر از آن است که بیمار بشه و درمان بکنه. دفع هر چیزی احون از رفع اوست. در جریان عقد فضولی دفع است، یعنی فضول خانه کسی را فروخت، صاحب خانه میخواهد جلوی این بی را بگیرد که این بی واقع نشود، این میگن دفع. ولی در بیع خیاری خودش خانه را فروخت، بیع واقع شده است، منتها او فسخ حق فسخ دارد، یعنی این بیع واقع شده را میخواد بردارد. خب دفع احول از رفع است. رفع با اینکه دشوارتر از دفع است، به وسیله این افعال حاصل میشود. یعنی کسی خانهش را فروخته و یک هفته خیار داشت، در ظرف این هفته باز پلاکارت و پارچه نوشته دارد که این خانه در معرض فروش است، معلوم شد از اون بیع اولی صرف نظر کرده دیگه. میگن این فسخ بیع قبلیست، عقد قبلیست، یا آمده تو خوره نشسته، این فسخ عقد قبلیست. پس این گونه از تصرفات در فسخ وقتی اثر کرد که رفع است، در رد عقد فضولی که دفع است به طریق اولا اثر میکند. یعنی اگر کسی خانه خود را فروخت به عقد با خیار، بعد از دو روز رفته تو خونه نشسته دوباره، میگن این فسخ کرده معامله رو. اینجا اگر بنگاهی خانه او را فروخت، این رفته تو خونه خودش نشسته، دفع که احوان از رفع است به طریق اولا باید اینجا رد باشد دیگه. پس اگه کسی بره تو خونه خودش بشینه یا اون خونه رو در معرض بیع قرار بده، این به طریق اولا فسخ است، این رد است. چون گرچه اجماع در اینجا نیست، اما تحلیلی است به برکت اجماع در جریان فسخ. اجماع در اینجا ادعا نشده، اجماع در باب فسخ خیار ادعا شده که فسخ اجماعاً به این گونه از افعال حاصل می شود. چون رد عقد فضولی دفع است یک، و دفع آسان تر از رفع است دو، و رفع با این افعال حاصل می شود سه، پس رد عقد فضولی با این افعال حاصل می شود چهار. این یه تحلیلی است به کمک اون اجماع. نه خب ما به دلیل لبی که تمسک نکردیم تا بگه دلیل لبی در خصوص باب فسخ اقامه شده، که میگیم اونجا این که تعبد محض نیست، نظیر رمی جمره که نمیشه از جا تعدی کرد، یه قرار اغلایی و ارتکاز مردمی است. اگر چون که تعبدی محض بود، نظیر رمی جمره، که چرا باید یه جمره خاصی رو سنگ زد؟ چرا نه ششتا باید باشه نه هشتا، این هفتا باید باشه؟ اینا تعبدیات، بله که هم حق دخالت نداره. اما تو کارهای غریزی و ارتکازی مردمی ما میبینیم به این که اگر کسی خانه خود را بفروشه به مشتری و یک هفته هم خیار داره، در ظرف یک هفته بعد از درور خودش رفته میتونه نشسته، این عرف میگن معامله رو فسخ کرده. حالا همین بنگاهی خانه او را به عقد فضولی به دیگری فروخت، اینم فهمید به این که بنگاهی خانه او را به عقد فضولی به دیگری فروخت، بعد اینم اساس کشی کرده تو خونه خودش نشسته، خب چطور این رد نیست اونجا رده؟ این که تعبدی محض نیست، حتی هم بگوید به این که نمیشه تعدی کرد که. خب و ادعای اجماع هم نشده، اجماع مربوط به عقد فسخ عقد است، لکن یه تحلیل عقلایی در فضایی که اجماع در اونجا منعقد شده، پس بنابراین رد. لکن مشکلی که هست که بعدی ها رضوان الله علیهم عنایت کردن، گفتن به این که اگر تحلیل است اون مطلب دقیق نباید فراموشتون بشود. درست است تعبدی نیست، درست است جا برای تحلیل هست، درست است جا برای تعدی است، اما شما همه معیارها را یکی بکنید بعد بگید دفع احون از رفع است. در اینجا معیار کاملا فرق میکند. بیان فارغ این است که اگر کسی خانه خود را فروخت به خریداری و در اونجا و خیار داشت و در مدت خیار اساس کشی کرده رفته تو اون خونه نشسته، این رو حتما باید بگن فسق معامله است. اگر گفتن درست گفتن. چرا؟ چون اگر این شخص خانه را فروخته به خریدار، این خانه مال او خریدار است. نشستن این فروشنده در اون خانه حرام است، چون خانه را به دیگری فروخته. شما میخواید بگید او متشرع است، این تصرفش صحیحه، نمازش صحیحه، پس فتوا بدید که این کار فسخ عقد است، این خانه برگشت به ملک صاحب خانه و رفته تو خونه خودش نشسته، وگرنه او دارد معصیت میکنه. اونجا که اصحاب اجماعا میگوین اگر کسی خانه را فروخت به عقد خیاری، بعد اساس کشی کرده رفت توش نشسته، این فسخ فعلی اون عقد است، برای اینکه اگر فسخ نباشه این خونه مال صاحب، مال خریداره، تصرف فروشنده در ملک خریدار میشه حرام. شما میخواید این تصرف او رو مشروع کنید، وقتی این تصرف شرعیت دارد که شما بگویید پس در رتبه سابقه فسخ کرده و این عمل فسخ است، دوباره این خانه برگشت ملک این شخص شد، این رفت تو خونه خودش اساس کشی کرده. اما در جریان عقد فضولی که ما یه همچه مشکلی نداریم، در جریان عقد فضولی وقتی بنگاهی این خانه را به عقد فضولی به خریدار فروخت، این خانه همچنان ملک تلق صابخونه است، صابخونه هم رفته تو خونه خودش نشسته. خب ما چی بگیم؟ چه عاملی ما را وادار میکند که بگوییم این تصرف او رد عقد است؟ در جریان فصل ما الا ولا بود یه امر ضروری وادارمون میکرد که بگوییم این حتما اون بی را فسخ کرده است. اما اینجا چه عاملی داریم ما؟ اینجا تو خونه خودش نشسته، منتظر این است برند مشتری بهتری پیش میاد پیدا میشه یا نه. چرا ما بگیم این گونه تصرفات فسخ معامله است یا رد عقد فضولی است؟ کاملا بین مقام ما با او فرق دارد، و چون فرق دارد نمیشه تعدی کرد، اصلا دلیلی ما نداریم برای تعدی. بله خب، چرا در معرض فروش کسی که میشه باید بگیم فضولی کرده، این هم داره فضولی میکنه. تصرف انهای فراوانی دارد، یکی صرف اجرای لفظ است، یکی نه پارچه نوشته داره، پلاکارد زده پشت این اتومبیل یا در دم در خونه، که این خانه در معرض فروشه. مگه آدم میتونه پارچه نوشته داشته باشه تو در خود مردم بزنه یا شکایت میکنه میگم به تو چی؟ مگه هر کسی میتونه در خونه دیگری پارچه نوشته نصب بکنه که این خانه در معرض فروشه؟ یا عرف میگه به تو چی؟ اگر عرف میگه به تو چی، من میشه تصرف میدونه دیگه. البته تصرف منتها ضعیفترین تصرف است، برای اینکه در این قسم ششم در بین اقسام نسبت به اقسام پنجگانه گذشته ضعیفتر از هم است، یعنی اتلاف عین است، اتلاف حکمی مثل بیع است، اجاره است، آریه است، رهن دادن است، اونا تصرفات شفافی است. معرض قرار دادن هم تهوی تصرف است، تا آدم که ادعای اختیار نکند که نمیتواند پلاکات بچسبونه در خونه که مرد فروشه که. خب پس این فرق جوهری نمیگذارد که ما بگوییم کاری که در عقد خیاری فسخ تلقی میشود، اون کار در عقد فضولی رد محسوب بشود. این درست؟ نه، یک مسلمان چرا این کارو میکند؟ بسیار خوب، این مسلمان اگر به او بگوییم چرا این کار کردی، میگه خونه خودم بود، مگر اینکه او شاهد اقامه کند که من آمدم اینجا به قصد غصب. بله این ممکنه. او رو فقها گفتن که صرف کار دلیل نیست، حتی استیلاد او ممکنه به شبهه باشد، حتی گفتن استیلاد دلیل بر رد نیست، ممکن است او اصل عقد را راضی باشد، نسبت به این کار حرام بکند، اما باید ثابت بشه. ما یه ظهور داریم، یه استقرار فعل داریم، یه انصراف فعل داریم، یه تحلیل نهایی. کسی ادعا بکند که این کار صریح در رد است، بله نمیشه. ولی ما صریح لازم نداریم، ظاهر کار اینه دیگه. ظاهر کار اینه که اگر کسی خانه ای رو فروخت به عقد خیاری، یک هفته خیار داشت، بعد در اثنای هفته اساس کشی کرده آمده تو این خونه نشسته، معنیش اینه که دیگه مورد رد کرده دیگه. نه اون شخص میره شکایت میکنه، نه از دستگاه حکومت او رو تعقیب میکنن که چرا تو خونه مردم تصرف کردی. ظاهرش اینه که معامله به هم زده. ما بیش از ظهور که نمیخواهیم. او اول فرمایش اول مرحوم شیخ که باید فعل صریح باشد، در اونجا اشکال شد که مرحوم آخون رضوان الله علیه اشکال کردن که منظور مرحوم شیخ الا ولاباد این است که صریح یا در حکم صریح، وگرنه صراحت نه در الفاظ لازم معتبر ضروری است نه در افعال، همین که ظاهر باشه حجت است. حالا صریح شد شد، نشد نشد. خب پس این دلیل که دلیل مهم قائلین به این که معرض قرار دادن و مانند آن این به منزله رد است، این ناتمام. این یه حرف. هم برگردیم به نکته که در تلیعه بحث اشاره شد، و اون نکته این است که یه وقت است بحث در این است که این شخص مالک به یدهی عقدت الاذن و الاجازه بود، او دیگر صلاحیت رد و اجازه ندارد. یکی یه وقت در این است که این عقد دیگر صلاحیت اجازه ندارد، رأسا رد شد و رخت بربست. مالک من به یدهی عقدت الاذن و الاجازه است، اگر مستقیما با عقد تماس بگیرد، عقد را منحل بکند، دیگه عقدی نیست تا دیگری اجازه بدهد. اما اگر در حریم عقد کاری نکند، یکی از این کارهای ششگانی که عرض شد در حریم معقود است نه در حریم عقد، یعنی این کالایی که متعلق عقد است یا اتلاف بکند حقیقتا، یا اتلاف بکند حکما میفروشد، یا اجاره میدهد، یا آریه میدهد، یا رهن میدهد، یا در معرض فروش قرار میدهد، این امور ششگانه تصرف در معقود است نه تصرف در عقد. تصرف در عقد ردت من قبول ندارم، وقت این عقد را از صحت تأهلی انداخت و هیچ عاملی دیگر نمیتواند این عقد منحل شده را امضا کند، این رخت برای بنده. اما این امور ششگانه و امثال اون که مطرح شد، هیچ کدام تصرف در عقد نبود، تصرف در معقود بود، یعنی این کالا بود. اگر اینها رد تلقی بشود، معناش این نیست که رد، معناش این نیست که عقد رد شده است، معناش این است که این کسی که به یدهی عقدت الاذن و الاجازه بود، او از صلاحیت افتاد، نه عقد از صحت تأهلی سقوط کرد. در جریان عقد خیاری، وقتی من به یده الخیار، من له الخیار، از صلاحیت سقوط کرد، شاید بتوان گفت خیار ساقط شده، مگر در جریان موارد ارث و امثال ارث. اما اینجا کاملا بحث دوتاست. اگر در هر کدام از این تصرفات سته به مانند آن که مالک کاری به عقد نداشت، در کالا تصرف کرد به یکی از این شش نحو، خودش را از صلاحیت انداخت نه عقد را. بیان ذلک اینه. اگر چنونچه بنگاهی این خانه را به قیمت خوب به خریدار خوب که برای مردم این محل هم نافع است فروخت به عقد فضولی، و صاحب خانه این خانه را به دیگری فروخت، دیگر صاحب خانه من به یدهی عقدت الاذن و الاجازه نیست، این درست. اما این خریدار دیگه دومی، این میتواند اون عقد فضولی یک ماه قبل بنگاهی را اجازه بدهد. چرا؟ بر اساس قاعده من با اسم ملکه، اونجا روشن شد که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست. اگر کسی حین العقد مالک نبود اما حین الاجازه مالک است، اجازه او هم نافذ است. پس فتحصل، اگر بنگاهی یک ماه قبل این خانه را به قیمت خوب به خریدار خوب فروخت که آمدن اون آقا در این محل باعث برکت این محل است و آبادی این محل، همه اهل محل هم علاقمندن او بیاد تو این محل، این رو فروخته، صاحب خانه این خانه را بعداً به خریدار دیگر فروخت، این خریدار دیگر حین عقد فضولی مالک نبود اما فهمید به اینکه یک ماه قبل بنگاهی فضولاً این خانه را به قیمت خوبی به خریدار خوبی فروخت، او الان اگر اجازه بدهد هم پول بهتری نصیبش می شود، هم یه انسان برتری وارد این محل می شود. این می بیند غبطه او و اهل محل در این است که این عقد را اجازه بدهد، میگد امضی تو. پس خیلی فرق است بین رد عقد و سقوط مالک از صلاحیت رد و اجازه. این امور ششگانه بر فرض اثر کند مالک را از صلاحیت امضا و رد ساقط می کند، نه عقد را از صحت تأهلیه اسقاط کند. این عقد همچنان به صحت تأهلیه باقی است. چرا؟ چون ماوقعه بین ثمر و مثمن بود دیگر. قبلا هم ملاحظه فرمودی که ارتباط به شخص دخیل نیست. الان تمام این فروشنده ها کالایی که میفروشن میگن این کالا در برابر این پول، حالا این خریدار اصلا نمیشناسن، حالا این خریدار یا برای خودش خریده یا برای یا وصی بوده یا ولی بوده یا وکیل بوده یا معزول بوده یا فضول بوده که با اجازه بعید درست میشه. این به حسب ظاهر قصد کرده که به این آقا بفروشه، بعد برمشه این آقا خریدار نبود، این برای دیگری میخرید. در حقیقت عمده آن است که بین ثمن و مثمن تقابل بشه بشود. در حقیقت بیش از این دو عنصر محوری لازم نیست، اون چهار عنصر که لازم نبود که. خب نه، رؤیت که کرده و اون شخص اگه وقت است ما میگم خیار دارد، جریان خیار رؤیه یا خیار عیب یا خیار وست یا اقسام خیار است در جاش محفوظ. یعنی این شخصی که دوباره خرید اگر ببیند مقبون شده حق خیار دارد. فرض در این است که در جمعی احکام حکم علی‌السواست. چون من با اسم ملک اون ثابت کرد که وحدت مالک حین العقد به حین الاجازه لازم نیست، اگر صاحب خانه خانه خود را به یک مشتری دیگر فروخت، اون مشتری دیگر فهمید که اگر فلون شخصی که بنگاهی فضولاً خانه را به او فروخت به قیمت بهتری هم فروخت، او وارد این محل بشود برکتی است برای محل، خب اجازه میداد دیگر. عالم باشم همینطور دیگه، عالم باشه به عقد فضولی، چون به یده رد و قبول هست، قبول هست، میگه من میخرم، حالا او فروخته، بعدم میاندیشم ببینم اگه مصلحت بود که اجازه میدم، اگه مصلحت نبود که رد بکنم. فروشنده که عالم باشه صلاحیت خودش داره اثبات میکنه، نه عقد را از صلاحیت بیاندازه. این در قاعده من با اسم ملکه اونجا روشن شد که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست. یه وقت است که این مالک مستقیما به عقد آسیب میرساند، بگد ردت تو، این عقد از صحت تأهلی ساقط میشود دیگر، لا یصحح شی. یه وقت است کار به عقد ندارد، در معقود تصرف بکند به عهد انها شش گانه رد فعلی یعنی اسقاط خود از اسم صلاحیت، یعنی من دیگه از این بعد درباره این عقد حرفی ندارم. ولی عالم باشه خود این شخص صلاحیت خود را اسقاط کرده است، نه صلاحیت عقد را. نشانش اینه که اگر چون که این خریدار فهمید که بنگاهی همین خونه را به قیمت بهتر به یه خریدار بهتری فروخت میتواند اجازه بدهد بر اساس قاعده منبع ثم ملکه. اگر کسی بگوید نه الا بلابد وحدت مالک این العقد و مالک این الاجازه لازم است، رو اون مبنا این خریدار حق امضا ندارد. چرا؟ برای اینکه اون کسی که مالک این العقد بود که خانه را به دیگری فروخت، این که خریدار است و مالک این در اجازه است، مالک این در عقد نبود. این مسئله من وقع ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد از این حرف ها هم مطرح است. نه خیر، با این بیت دارد خودش رو از صلاحیت اجازه منزه.
معنیش که میشه دیگه هیچ عقد فضولی در تمام عقود فضولی
نه، گاهی گاهی عقد فضولی را رد میکنه، میگه من قبول ندارم، با او درگیر میشود، درگیر میشود یا فعلا با او درگیر میشود. این معنیش رد عقده، برای اینکه فعلا با او درگیر شد یا قولا با او درگیر شد. اما گاهی کاری به عقد ندارد اصلا، برو علم دارد ولی کاری به عقد ندارد، در معقود تصرف میکند. اگر وحدت مالک این تو در جریان منبع ثم ملک همین بود دیگه، اونجا هم علم مطرح بود. نه اونجا هم همین طور بود، در منبع ثم ملکه همین طور بود، اونجا که عالم بود. اون فضولی که مال مردم رو فروخت گفت بعد میرم میخرم، این عالم بغد فضولی است، چون خودش داره فضولا این کار انجام میده. این عالم است به اینکه عقد فضولی است، در حین عقد مالک نبود. بعد از اینکه فضولا این عقد را انشاء کرده است، رفته از صاحب زمین این زمین را خریده است. من باع ثم ملکه، اگر وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم باشد، اینجا دیگه صلاحیت تأهلیه ندارد، از بین رفته است. اونجا ولو بیع را برای مالک من انجام بدهد درسته است. اگر برای مالک من، چون هیچ نقشی ندارد بیع لنفسهی یا للمالک، حقیقت بیع تعادل و تعامل ثمن و کالاست، برای خود باشد یا برای دیگری باشد، این اشکال کسانی بود که قاعده من باع ثم ملک مقبولشون نبود. اما حق این است که من باع ثم ملکه این قاعده درسته، یعنی وحدت مالک این عقد و این اجازه معتبر نیست، بعد میتوان اجازه بدهد. الحمدلله رب العالمین.